بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در حرکت در احراز مباحثش گفته شد، رسیدیم به درس 59 که حرکت در جوهر رو بحث میکنه. چی فرماید که فلاسفه گذشته هم از فلاسفه مشا و فلاسفه اشراق حرکت رو مختص در اعراض میدانستن و اعتقادی به حرکت جوهری نداشتن. اصلا میگفتن حرکت جوهری محال است. بعد میگیم چرا حرکت جوهری رو محال میدونستن. ظاهرن عباراتی از یکی از فلاسفه یونان هست به نام هراکلیتوس که میشه از این عبارات استفاده کرد حرکت جوهری رو، یعنی شاید بشه حرکت جوهری رو بهش نسبت داد، هم با قاطعیت هم نمیشه. در از کنم خدمتون آثار بعضی عرفا یا حتی آثار بعضی از فلاسفه متکلمین یه جور تعبیر آفرینش نو به نو هم دیده میشه، مثلا در آثار عرفا لذا شاید بشه حرکت جوهری رو تلویحاً به اونها نسبت داد. ولی اولین کسی که اومد صریحاً به حرکت جوهری پرداخت و اون رو حرکت در جوهر رو تصریح کرد و بعد اثباتش کرد جناب ملا صدرا بود. من خودم اعتقادم اینه که جناب ملا صدرا حرکت جوهری رو از عرفا گرفته و البته تلاش کرده تا براش برهان بیاره. حالا یا خود ایشون حرکت جوهری رو کشف کرده، شهود کرده، یا فقط از شهود عرفا استفاده کرده، چون که از هر دو. اول قبل از این که به براهین اثبات حرکت جوهری بپردازیم، چون سه تا دلیل رو به عنوان حرکت در جوهر استاد اسپا مطرح میکنه که در واقع به جناب ملا صدرا نسبت داده میشه. ولی قبل از این که به اثبات و به پردازی، یک شبهه رو مطرح میکنه که این شبهه محال دانستن، در واقع محال بودن حرکت جوهری رو در واقع بیان میکنه. چرا منکران حرکت جوهری محال میدونستن؟ مطلب این است که وقتی شما میگید حرکت در جوهر اتفاق میفته، یعنی همونطوری که مثلا زمین به دور خودش میچرخد یا به دور خورشید حرکت میکنه و این حرکت یک موضوعی دارد، یک نوع حرکت در مسافتی دارد، میگیم حرکت عینی، حرکت وضعی، و اون موضوع و متحرکش زمین است. زمین است که حرکت عرضی عینی، حرکت عرضی وضعی رو دارد. در حرکت جوهری هم باید همین طور باشه. یعنی وقتی میگه جوهر داره حرکت میکنه، ذات جوهر مرتب داره تبدل درش صورت میگیره و صورتش تغییر میکنه، صورت جدیدی پیدا میکنه، باید یک موضوعی داشته باشه. در حالی که وقتی برای عرض حرکت عرضی میشه موضوعی فرض کرد که خود جوهره، اما اگر جوهر حرکت بکند موضوعی نخواهد داشت. حرکت بلا موضوع نمیتونیم داشته باشیم، از حرکت جوهری محاله. ببینید جوهر، جوهری که اینا معتقد بودن حرکت میکنه، جوهر حیولانی نیست، بلکه جوهر سوری است. یعنی اگر ماهیتی مرکب باشه، از ماهیت مادی مرکب از ماده و صورت باشد، حرکت جوهری نمیگفتن ماده حرکت میکنه، حیولا حرکت میکنه، بلکه میگفتن صورت در حال حرکت است. یعنی صورتی که بر حیولا باشده او داره حرکت میکنه. حالا یه وقت صورتی از باب کون و فساد تغییر پیدا میکنه، یعنی تغییرش دفعیه، این صورت از بین میره، یه صورت جدیدی بلافاصله جاش میاد. مثلا فرض کنید یک عصایی تبدیل بشه به اژدها، یعنی صورتش، حالا جسم مطلق و در واقع جسم که حالت جنسیت داره موجوده ثابته، اما صورت خشبیت میره و یک صورت حیوانیت جای او رو میگیره. خب کون و فساد این الان محل بحث نیست، بلکه تغییر تدریجی محل بحث است. یعنی صورت یه تغییر تدریجی پیدا کند، حالا تغییر تدریجی پیدا کند تبدیل بشه به صورت کاملتری یا صورت ضعیفتری. توجه دارید؟ مثل اینکه فرض کنید انسان صورت ناطق بودنش تغییر پیدا کنه و تکامل پیدا کنه، بشه حیوان و ناطقان ملکی، یا تنزل پیدا کنه بشه حیوان و ناطقان سبائی، حیوان و ناطقان بهیمی. تدریجا هم این اتفاق میفته، یه دفعه اتفاق نمیفته، یک حرکت، یک تغییر تدریجی است. حالا در اثر علم و عمل انسان، در اثر علم و عمل هر دو، این صورت تغییر در واقع تدریجی پیدا میکنه. خب این حرکت جوهری موضوعش کجاست؟ جوابی که فلاسفه گذشته میداده، یعنی فلاسفه طرفدار حکمت متعالیه، بودا خب موضوعش همین حیولاست، چون صورت حیولا داره، حیولا موضوع می شود برای حرکت جوهری. یعنی به تعبیری حرکت یه امر ثابتی می خواهد، اون امر ثابت از جوهری حیولاست. این جوابی بوده که دادن. یه جواب دیگری رو جناب استاد مصباح میده که این جواب رو از مطالب نوشتای ملا صدرا هم میشه استفاده کرد، و آن این است که میفرماید اینا در واقع گرفتار یک نارسایی تحلیلی شدن، که اگر دقت در حقیقت حرکت میکردن و عرض کنم خدمتتون حرکت رو مثل شیخ اشراق آگاهانه یا مثل دیگران ناآگاهانه عرض خارجی نمی دانستن، مشکل حل می شد. اینا خیال کردن که حرکت یه عرضه، یه عرض خارجی. چون شیخ اشراق اگر خاطرتون باشه حرکت رو از اقسام اعراض می دونست، در کنار کم و کیه. خب اگر حرکت رو شما عرض خارجی بدانید، خب بالا عرض خارجی موضوع می خواد، جوهر می خواد. حالا اگر خود جوهر حرکت بکنه، یه جوهر، جوهر که جوهر نداره، و حرکت بلا موضوع میشه. بله، ما در دیاتوروژه در بحث قبلی که در صفحه عرض کنم خدمتتون، بله در درس 56 که مقومات حرکت و گفت، بعد مشخصات حرکت و بعد وارد لوازم حرکت شد، پنجمی لازم حرکت موضوع بود، که حرکت موضوع نیاز دارد، متحرک نیاز دارد، که استاد مصباح توضیح داد که یه وقت موضوع در مقابل محموله که اینجا محل بحث نیست، یه وقت حرکت رو به عنوان یه عرض میگیرید که عرض موضوع میخواد. بله عرض موضوع میخواد که جوهرش هست، ولی حرکت از عوارض تحلیلیه وجود است، از عوارض خارجی نیست. یادتون هست اونجا این بحث رو داشتیم. خب اگر به اون بحث توجه کنید، دیگه حرکت جز عوارض تحلیلی است، نه جز عوارض خارجی. جز نیاز به موضوع نداره. فقط منشأ انتزاعش هم وجود خارجی است. پس چنین مفهومی نیاز، یعنی مفهوم حرکت، چه حرکت عرضی چه حرکت جاری، نیاز به موضوع به معنایی که برای اعراض اثبات می شود ندارد. بله، فقط منشأ انتزاعی دارد که همون وجود سیال جوهری یا وجود سیال عرضی است. لذا اینم توجه داشته باشید، حتی اگر ما برای حرکات عرضی موضوع مستقلی فرض می کنیم، به لحاظ عرض بودنش از نه به لحاظ حرکت بودن. خب دقت کنید، اونجایی که میگیم مثلا رنگ سیب حرکت میکند از سبزی به سرخی، از سبزی به قرمزی، میگیم خب این حرکت و تغییر تدریجی رنگ سیب نیاز به موضوعی دارد که خود سیب است، نه خود سیب جوهر است برای عرض رنگ که وجود خارجی داره، نه حرکت رنگ. حرکت رنگ چون امر تحلیلی هست، جز عوارض تحلیلی است، موضوع نمیخواد. پس حتی در حرکت های عرضی هم ما نیاز به موضوع نداریم، چون حرکت عرضی هم امر در واقع یک مفهوم تحلیلی هست، جز عوارض تحلیلی هست. فقط منشأ انتزاع میخواد که وجود سیال در واقع عرضی یا وجود سیال جوهری در خارج هست. عرض کنم خدمت شما، این خلاصه بحث. پس اگر حرکت رو از عوارض تحلیلی بدانیم، دیگه نیازی به موضوع مستقلی نداره. در واقع وجود عرض اینجا، وجود عرض تحلیلی همون وجود معروضه است، چیز دیگری نیست. منشأ انتزاع در خارج، ما به ازا در خارج نداره. حالا عرضه در پایان یه مطلبی داره که بنابر اساس وجود باید حرکت رو به عنوان عارض تحلیلی به وجود نسبت داد، و نسبت دادنش به ماهیت نسبت عرضی بالعرضه. یعنی اگر وقتی میگید حرکت جوهری حرکت عرضی، حواستون باشه در واقع وجود جوهر حرکت داره، وجود عرض حرکت داره، نه جو ماهیت جوهر، ماهیت عرض. ماهیت هر اگر حرکت رو به ماهیت نسبت میدیم بالعرضه، بنابر اساس وجود حرکت رو ما به وجود نسبت میدیم. خب پس تا اینجا معلوم شد که میتوانیم حرکت جوهری رو بپذیریم و نیازی هم به موضوع آنگونه که اعراض نیاز موضوع دارن هم در اینجا نیازی نیست. خب حالا سه تا دلیل برای حرکت در جوهر ملا صدرا ذکر کرده که دلیل اول و دوم رو استاد نسبا یه حاشیه براش میزنه برای هر کدوم، ولی دلیل سوم رو میپذیره. خب دلیل اول میفرماید دو مقدمه و یک نتیجه دارد. مقدمه اول این است، از طریق تحولات عرضی میخواد به تحولات جوهری برسه، یعنی به تعبیری از عرض به جوهر میخواد راه پیدا کنه در هر دو دلیل. حالا دلیل اولش رو دقت کنید، میگه تحولات عرضی معلول طبیعت جوهری است. تحولات عرضی معلول طبیعت جوهری است، این مقدمه اول. مقدمه دوم، علت طبیعی حرکت باید متحرک باشد. علت طبیعی حرکت، علت طبیعی نه علت مجرد، علت مجرد حرکت لازم متحرک باشه، ولی علت طبیعی حرکت باید متحرک باشه. نتیجه این میشه که جوهری که علت برای حرکات عرضی هست باید خودش هم متحرک باشه، یعنی از طریق حرکت عرضی پی به حرکت جوهری میبره. خب به چه دلیل تحولات عرضی معلول طبیعت جوهری است؟ چرا باید بگیم طبیعت جوهر علت تحولات عرضی است؟ میگه برای اینکه فاعل قریب همه حرکات طبیعت، قبلا بحث کردیم این رو. هیچ حرکتی مستقیما نمیتونه به فاعل مجرد نسبت داده بشه، یعنی ما مستقیما ربط متغیر به ثابت نمیتونیم نسبت بدیم، تفره لازم میاد. حتما باید یه طبیعت مباشری داشته باشه که او علیت داشته باشه، بعد وقت اون طبیعت معلول یه امر مجرد باشه. پس بنابراین حتما تحولات عرضی، چون عرض با معلول جوهر هست، پس تحول عرضی هم باید معلول طبیعت جوهری باشه، چون عرض معلول جوهره، پس تحولات عرضی باید معلول طبیعت جوهر باشه. نمیتونه فاعل مباشرش رو در نظر بگیرید، در نظر نگیرید و برید سراغ فاعل غیر مباشر که امر مجردی است. خب مقدمه دوم چیه؟ میگه علت طبیعی حرکت باید متحرک باشد. علت طبیعی حرکت باید متحرک باشد. میگه چرا؟ میگه به اینکه اگر علت قریب حرکت خودش امر ثابتی باشد، وقت ربط متغیر به ثابت معنی نداره. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ فاعل طبیعی که ساکن است میدونه علت تحرک باشه؟ فاعل طبیعی ها، مثلا مثالی میزنه، بگه مثلا چراغ نور اگر حرکت کرد، خب حتما چراغ باید حرکت بدی تا نورش حرکت کنه. نمیتونه نور حرکت کنه ولی چراغ حرکت نکنه. حالا این چراغ مثلا دور خودش میچرخه یا حرکت وضعی داره یا حرکت عینی داره، خلاصه تا خود چراغ حرکت نکنه نور حرکت نمیکنه. نمیتونیم بگید حرکت نور هست ولی حرکت چراغ نیست. نمیشه بگید طبیعت مباشر ثابته ولی عرض کنم عرضش حرکت میکند. امر ثابت چطور منشأ تحول معلولش میشه؟ حتما خودش هم متحرکه، حتما خودش یه حرکتی داره که یعنی همونطوری که جوهر منشأ عرض است، این رابطه علت و معلولی دارم، حرکت در جوهرم منشأ حرکت در عرض است. نمیتونی یه امر ثابتی منشأ بله. حالا بعدن دیگه ما با واسطه باید برسیم اون امر مجرد. امر مجرد وقت ممکن که تو امر مجرد که ثابته چطور منشأ حرکت میشه، اونجا امر مجرد با جعل بسیط معلول متحرک رو خلق میکنه، جوهر متحرک رو خلق میکنه با جعل بسیط ها. یعنی اراده میکنه جوهر خلق میشه، جوهر خلق شد حرکت جوهریش هم باش خلق شده. اما در اینجا قصه دوتا طبیعته، وقتی این طبیعت ثابته نمیتونه علت متحرک بشود، زمان میتونه علت متحرک باشه امر طبیعی که خودش هم متحرک باشه. پس این مقدمه دوم که علت طبیعی حرکت باید متحرک باشه اینجا ثابت میشود. نتیجه خب دیگه معلومه که جوهری که علت برای حرکت عرضی باشد حتما باید متحرک باشه. خب اینو لطفا دوستان کتابتون باز کنید. یه اشکالی رو استاد مصبا بعد از اینکه این برهان توضیح میده، یه اشکال از دیگر رو نقل میکنه که میگه اگر طبیعت جوهری ذاتاً متحرک است، پس چرا گاهی معلولات آن که همون اعراضش هستن ساکنن؟ چطور شما از حرکت عرض حرکت جوهر رو اثبات میکنید اما سکون عرض سکون جوهر رو اثبات نمیکنه؟ همیشه که عرض حرکت نمیکنه آقا ساکنن. میگه جوابی که میدیم اینه که جوهر وقتی ما میگیم علت عرضه و علت حرکت عرضه، پس خودش هم حرکت میکنه، علت تامه عرض که نیست جوهر. مختصی شرایطی هم باید باشه، ممکنه جوهر حرکت بکند، علیت در عرض هم داشته باشه، ولی عرض حرکت نکنه چون یه موانعی نمیذاره، شرایطش در واقع پیدا نگرده. ما که نگفتیم جوهر علت تامه است، اما اگر دیدید عرض حرکت کرد حتما بدانی که جوهر حرکت میکنه، چون نمیتونه طبیعت ثابت علت عرض متحرک باشه. پس از حرکت عرض میتوان حرکت جوهر اثبات کرد، ولی از سکون عرض سکون جوهر نمیشه اثبات کرد، چون علیت عرض کنم خدمتون جوهر برای عرض و حرکت عرض علیت تامه نیست. این اشکالی که مطرح شده و ایشون جواب داد. اشکال دوم میگه که قائلین به حرکت جوهری ناچارن حرکت در جوهر را به فاعل مجردی نسبت دهن که اون فاعل مجرد ثابته، غیر متغیره، اصلا غیر قابل تغییره، نه اینکه تغییر ندارد، محال تغییر داشته باشه، مجرده، مجرد زمان نداره، زمان که نداشت حرکت نداره. خب چطور جوهر متحرک رو آقای قائل به حرکت جوهری، جوهر متحرک رو نسبت میدید به جوهر مجرد ثابت، اما عرض متحرک رو نمیتونید به جوهر ثابت نسبت بدید؟ میگید چون عرض متحرکه حتما باید جوهرش متحرک باشه. خب اونجا هم که جوهر متحرکه بگید فاعلش که جوهر مجرد است اونم باید بگی متحرکه، در حالی که متحرک نیست و محال متحرک باشه. ایشون جواب میده که همین که از خارج هم عرض کردم که حرکت جوهری عین وجود جوهره، یعنی فاعل الهی مجرد هستی بخش وقتی جوهر رو خلق میکنه به جعل بسیط هم جوهر رو خلق کردم، حرکت جوهری رو اینطور نیست که یه بار جوهر رو خلق کنه یه بار حرکتش رو خلق کنه، توجه داری؟ اما ایجاد، در واقع ایجاد جوهر همون ایجاد حرکت جوهریه، جدا نیست، اما ایجاد جوهر عین ایجاد اعراض و حرکات عرضی نیست. ممکنه جوهری خلق بشه عرضش نباشه، ممکنه جوهری باشه عرضی نباشه، طبیعتاً حرکت عرضی هم نباشه. اینجا جوهر عرض خودش رو ایجاد میکنه، فاعل طبیعیشه، حتی فاعل مجرد هم نقش داره در اینجا، ولی فاعل طبیعی عرض جوهره. وقتی عرض رو خلق میکنه حرکت عرض رو هم خلق میکنه، ایجاد میکنه. پس برای قیاس محل فارقه. در ایجاد جوهر حرکت جوهری با جوهر با هم ایجاد می شود به جعل بسیط، فاعل هستی بخش خلق می کنه جوهر رو، حرکتش هم باش خلق شده. اما در اینجا فاعل مجرد می تونه جوهر رو خلق بکنه، حرکت جوهر رو خلق بکنه، ولی عرضش هنوز خلق نشده. وقت برای آفرینش هر عرض نیاز به فاعل طبیعی است به نام جوهر. جوهر عرضش رو فاعل طبیعی عرضه، فاعل طبیعی حرکت عرض هم هست. پس تا اینجا معلوم شد از طریق حرکت عرضی میتوان ثابت کرد حرکت جوهری رو. چرا؟ چون عرض معلول جوهر است، حرکت عرض هم باید معلول حرکت جوهری باشد. محال است فاعل طبیعی ثابت باشد ولی معلولش متحرک باشه. اگر معلول متحرکه چطور جوهری که حرکت ندارد معلول رو متحرک کنه؟ حتما خودش هم باید حرکت داشته باشه. و این دو تا اشکال هم جواب داده شد. استاد مصبا در ادامه میگه یه اشکال دقیق تر دیگه هم میشه اینجا مطرح کرد و اون این است که میگه حرکت ما به ازای عینی مستقلی از منشأ انتزاع نداره. یعنی اینطور نیست که ما یه وجود سیال جوهری یا وجود سیال عرضی داشته باشیم، یک عرضی هم جدا داشته باشیم، دوتا ما به ازا ندارم. نداشید. عرض حرکت یک امر در واقع یک عرض تحلیلی است. پس حرکت رو شما چه در جوهر فرض کنید چه در عرض فرض بکنید، عین وجود جوهر و عرض رو خارج از اون نیست. علتش هم این علت وجود جوهر و عرض هست. خب حالا چه اشکالی دارد ما بگیم یه وجود جوهر داریم حرکت داره، یه وجود عرض داریم حرکت داره؟ خب بگیم فاعل الهی و مجرد جوهر رو که خلق کرده حرکت هم همراهشه، عرض هم حرکت خلق کرده حرکت همراهشه. خب بنابراین که ما حرکت جایی رو بپذیریم در این بحث. حالا ممکنه کسی بگه این فاعل الهی مجرد جوهر رو خلق کرده ثباتن، عرض رو خلق کرده حرکتن متحرکن. این که شما میگید تحولات عرضی معلول طبیعت جوهریه، نه معلول طبیعت معلول امر مجرده،
جدا از هم
نه جدا از هم جدا از هم نیستن، با دو تا جعل خلق شده. اما فاعل الهی مجرد خلقش کرده، فاعل الهی مجرد جوهر رو خلق کرده ثبات هم.
خب پس این عرض و جوهر رابطش میشه باشه
همین در واقع همین میخواد بگه که ما اینو ببین عبارتو دقت کنی، میگه چه مانعی دارد که وجود سیال عرض را مستقیما به فاعل الهی و ماوراء طبیعی نسبت دهیم و نقش جوهر را در تحقق آن نظیر نقش ماده برای تحقق صورت بدانیم. ماده زمین ساز پذیرش صورته، اما علت صورت که نیست، صورت رو فاعل مجرد خلق میکنه. حالا چه اشکال داره ما بگیم فاعل مجرد عرض رو خلق کرده؟ یعنی عرض وجودن معلول جوهر نباشه، یعنی فاعل مباشر یه فاعل مجرده، نه عرضه، عرض جوهره، عرضه، عرض جوهره، اما معلول جوهر نیست. کی گفته چون عرضه باید حتما معلول باشه؟ یعنی در واقع جوهر نقش فاعلی نداره، مثل که هیولا نقش فاعلی برای صورت نداره، جوهر هم نقش فاعلی برای عرض نداره، بلکه نقش زمین ساز رو داره. بعد میگه و اگر چنین فرضی صحیح باشد دیگر از راه فاعلیت جوهر برای اعراض و حرکات آنها نمیتوان برای اثبات حرکت در جوهر اثبات استدلال کرد. در واقع بازگشت این استدلال به تردید در مقدمه اول از مقدمه اول چی بود؟ گفت تحولات عرضی معلول طبیعت جوهری است. استاد نسبت می‌فرماید تحولات عرضی و عرض و عرض دو چیز نیستن. با یه جعل عرض و تحول عرضیش خلق میشه. با یه جعل جوهر و تحول جوهری خلق میشه اگر حتی جوهری رو بپذیری. اما اگه کسی حتی جوهری نپذیره میتونه بگه که با یه جعل فاعل الهی مجرد جوهر رو ثباتن خلق کرده، ثابتن خلق کرده، با یه جعل هم یعنی وقتی جوهر زمینه رو پیدا کرد برای پذیرش عرض، همون لحظه فاعل الهی مجرد عرض رو متحرکن خلق میکنه، یه جوهر رو علت عرض نداره. این در واقع بنابر اینه که این اشکال استاد مصفا زمانی وارد است که بپذیریم فا فاعلیت عرض کنم خدمتتون طبیعی رو بذاریم کنار، یعنی فقط فاعلیت مجرد رو قائل بشی، یعنی فاعلیت طبیعی جوهر نسبت به عرض رو منکر بشی. اگر این انکار بشه خب اشکال استاد مصباح وارده، ولی اگر فاعلیت طبیعی رو بپذیریم، مثل این که پدر و مادر فاعلیت طبیعی برای فرزندشون، تولد فرزندشون دارن، فاعلیت طبیعی، توجه دارید؟ خب اگر مثلا فرض بکنید، وقت میشه فرض کنید فرزند از یک ژن‌های برخوردار باشه که پدر مادر نباشه؟ نمیتونه. حتما باید این ژن‌ها در پدر مادرش هم باشه. فاعل طبیعیه، به فاعل طبیعی مقداری خلاصه با این، یعنی به عبارتی استاد مصباح اشکالش مربوط به اینه که نقش فاعل طبیعی رو در فاعل طبیعی جوهر رو در پیدایش عرض یه نقش فاعلی براش قائل نشید، در حالی که این خیلی با طبیعیات و علم طبیعی جور در نمیاد. یعنی به هر حال در طبیعیات نشون داده میشه که فاعل طبیعی نقش فاعلیت داره، اما فاعلیت مسلم هستی بحث الان محل بحث نیست، ولی نقش فاعلیت طبیعی داره و گویا استاد مصباح اینجا بخواد نقش فاعل طبیعی رو انکار بکنه. این استدلال اول و اشکال جواب. استدلال دوم باز از دو مقدمه یه نتیجه برخورداره. میگه مقدمه اول این است که اعراض وجود مستقلی از موضوعاتشون ندارن، در واقع از وجود جوهره، شأنی از شؤون جوهر است. نمیگه اینجا عرض معلول جوهره، میگه شأنی از شؤون جوهره. آره، در واقع دوتا وجود مستقل در خارج نیستن. شما یه وقت وجود جوهر رو فی نفسهی لنفسهی به غیره میدانی، وجود عرض رو وجود فی نفسهی لغیرهی به غیره میدانید، خب میشه عرض معلول جوهر، میشه برهان اول. اما اگر جوهر رو وجود فی نفسهی بدانید، حالا فی نفسهی مثلا فرض کنید لنفسهی به غیره که معلول حق تعالیست، و عرض رو هم وجود فی غیره بدونید، نه فی نفسی لغیره، فی غیره هست، یعنی وجود رفتی، عرض عین رفت به جوهره، شأنی از شؤون جوهره. این با این فرض بیایید جلو، اگر عرض شأنی از شؤون جوهر باشه، خب هر گونه تغییری که در شؤون یک موجود اتفاق میفته، این نشانه تغییر در چی؟
جوهره.
نشانه تغییر در درون اون شیء است. نمیتونیم بگیم در بیرون تحولی صورت گرفته اما در درون هیچ تحولی نیست. مثل اینکه فرض بکنید یک برای بیماری رو مثلا طبیب میبینه، یک خدمت رو عرض کنم علائمی رو در بیرون مشاهده میکنه، علائمی رو در بیمار، مثلا رنگش عوض شده یا نبضش رو میبینه، فشارش، این علائمی، میگه از این تحول بیرونی معلومه تحول درونی اتفاق افتاده، مثلا کبدش نارسایی پیدا کرده، کلیه نارسایی پیدا کرده، معده نارسایی پیدا کرده، قلب داره، یعنی از این تغییرات بیرونی تغییرات درونی رو میفهم، مثلا کار طبیب اینه. و اگر ما اعراض و شؤون جواهر بدانیم، تحولات در شؤون نشانه از تحولات در زیشن که همون جوهر باشه هست. بعد اینجا توضیح از ملا صدرا ذکر کرده، میگه هر موجود جسمانی وجود واحدی دارد که خود به خود متشخص و متعین است، و اعراض هر موجودی نمودها و پرتوهایی از وجود آن هستند که میتوان آنها را علامات تشخص آن به شمار آورد و نه علت تشخص آن. بنابراین دگرگونی این علامات نشانه دگرگونی صاحب علامت میباشد، پس حرکت اعراض نشانه از حرکت وجود جوهری خواهد بود. خب اینجا دیگه بس رو معلول بودن عرض و حرکات عرضی نسبت به جوهر و حرکات جوهری تکیه ای نشده، بلکه اعراض شأنی از شؤون جوهر هست. بعدیشون استاد مثلا میگه این مطلب در مورد کمیت های متصل قابل قبول است، یعنی کمیت متصل اعراضی هم که میشه گفت شأنی از شؤون جوهره، چون ابعاد و امتدادات موجودات موجود جسمانی چیزی جز چهره های از آن نمیباشد. تو درس 47 من گفت حتی اینو در مورد کیفیت های مخصوص به کمیات مثل اشکال هندسی هم میشه جاری کرد. پس کمیات متصل و کیفیت های مخصوص به کمیات مثل اشکال هندسی میشه این حرف رو زد، اما مقولات نسبی بارها و بارها گفتیم اینا مفاهیم انتزاعی هست، منشأ انتزاع خارجی دارن. توجه داری؟ منشأ انتزاع بعضی از اونها مثلا زمان، مکان، اینا از شؤون جوهر میتونن به حساب بیان. بعضیشون اینطور نیست، اصلا امر انتزاعی، اصلا اعراض خارجی نیستن تا بخوایم بعد بحث کنیم این شأنی از شؤونشه. پس این که آیا عرض شأنی از شؤون جوهر است منوط به این است که ما عرض رو آیا جزء اعراض خارجی بدانیم یا جزء اعراض تحلیلی بدانیم. اگر اعراض تحلیلی دانستیم دیگه خیلی این بنا پیدا نمی کنه. بله در باره کمیات متصل میشه گفت کمیات متصل از شؤون جوهر، در باره کیفیات مخصوص به کمیت هم میشه این حرف زد. در باره زمان و مکان اینم پذیرفته از شؤون وجود جوهر، اما در بقیه مفاهیم که تحلیلی هست و تحلیلی دیگه منشأ انتزاعش در خارجه، دیگه از شأنی از شؤون دیگه نمیشه بگی چون ما به ازای خارجی نداره. لذا این برهان سوم برای حرکت، برهان دوم برای حرکت جوهری استاد مصباح فل جمله قبولش کرده. رجا داریم نه بالجمله، البته از میشه یه معنا هم بگیم بالجمله قبول کردیم. چرا؟ برای اینکه اون اعراضی که تحلیلیان اصلا جای تحلیلی یا حرکت اعراضی معنا پیدا نمیکنه. رجا داریم اصلا صاحب انتفاع موضوعه که تو بس حرکت اعراض بس شد. اما سومین دلیلی که جناب چرا؟ در واقع این اشکال مشترکی است، یعنی تمامی بحثا، یعنی استفاده از حرکت عرضی برای حرکت جوهری برمیگرده به این که اصلا ما عرض روی مابعضو برای خواهیم یا نیستیم تا بر حرکت در عرضش رو دنبال کنیم. یعنی ما هر مبنایی که در اعراض گرفتیم که اعراض مابعضو خارجی دارن یا امر یا جزء عوارض تحلیلیان، همون هم در حرکت در عرض نقش خودش رو نشون میده، هم در حرکت در جوهر. و اما برهان سومی که ملا صدر مطرح کرده که استاد مصباح این رو قوی‌تر از برهان دیگه میداند، اینه که از شناخت حقیقت زمان به عنوان یک بعد سیال و یک بعد گذرا میشه استفاده کرد حرکت در جوهری رو. به این شکل میگه هر موجود مادی زمانمنده، یعنی دارای بعد زمانیه، نمیشه موجود مادی باشد ولی زمانمند نباشد. مثلا زمان جزء وجود ماده است و حتی بعد چهارم ماده است، یعنی ماده غیر از طول و عرض و عمق یا همون حجم یه بعد
زمانم
بعد چهارمی داره به نام زمان. این در واقع حجم سه تا بعد طول و عرض و ارتفاع و عمق، یه بعد چهارمی هم داره به نام زمان. این از اون جدا نیست، همونطور که نمیشه حجم جسمی داشته باشه، طول نداشته باشه، عرض نداشته باشه، آه نداشته باشه نمیتونی بگی زمان نداره. زمان هم بودی از ابعاد موجود زمانی است، موجود مادی است. خب این مقدمه هم. هر موجودی که دارای بعد زمانی باشد تدریجی الوجود است. این مقدمه دوم. پس باید نتیجه میدیم که وجود جوهر مادی تدریجی الوجود است، یعنی حرکت جوهری داره.
یعنی تدریجی الوجوده،
یعنی وجودن در حال شدنه، چون زمان بعدی از ابعاد اوست، سیاله دیگه. اینو رو یه قدی توضیح داده که همین چیز خاصی نداره. فقط یه عبارتی از ملا صدرا آخری ذکر کرده که میگه همچنان که جوهر مادی دارای مقادیر هندسی و ابعاد مکانی هست، همچنین دارای کمیت متصل دیگری به نام زمان است که میشه بعد چهارم. و همان گونه که امتدادهای دفعی الحصول آن اوصاف ذاتی وجودش به شما میروند و وجود منحازی از وجود جوهر مادی ندارند، همچنین امتداد تدریجی الحصول آن وصفی ذاتی و انفکاک ناپذیر برای آن است. و همان گونه که هویت شخصی هیچ جوهر جسمانی بدون ابعاد هندسی تحقق نمییابد، یعنی وقتی شما یک موجود مادی فرض طول و عرض و عمق نداشته باشه، بدون بعد زمانی هم تحقق نمیپذیرد و نمیتوان هیچ موجود جسمانی رو فرض کرد که ثابت و منسلق از زمان باشد، در نتیجه نسبت آن به همه زمان ها یکسان باشد. پس زمان یعنی جوهر مادی نسبت به همه زمان یکسان نیست، متغیره. پس زمان مقوم وجود هر جوهر جسمانی است و لازمش این است که وجود هر جوهر جسمانی تدریجی الحصول باشد و اجزا بالقوه آن متوالیاً و نو به نو به وجود بیاید. استاد مثلا فهمد این دلیل متقن‌ترین دلائل حرکت جوهری است، هیچ اشکالی در باره آن به نظر نمی رسد. عرض کنم خدمت شما
زمان دلیلش
تبایز
ما
دلیلیم که
از خدا
دلیل
ما
دلیلیم
که
از اصالت وجود میتونه مقدمش باشه. بله اصالت وجود میتونه مقدمش باشه، ولی اومده در واقع وجود جوهر مادی رو که اصالت هم داره ما به ازا هم داره اومده تحلیلش کرده. همینطور که طول و عرض و عمق داره زمان هم داره. وقتی زمان رو نتونید از وجود مادی انفکاک منفک بکنید، پس حرکت جوهریش هم نمیتونه، حرکت هم نمیتونه از زمان رو. از کنم خدمت شما این درس ششم بحث زیادی نداره، چند تا نکته است.
بخشی که زمان بال چهارم میشه، این استقلیش همینه که تازدین قرآن دیگه
همینه دیگه، بله استقلیش همینه. نه خیلی نه، مادی نمیتونه مادی باشه و زمان من نباشه. چون اصلا این
موجودات مثلا یک کرامت گرد امیران مادی نه، مثلا در مورد ایجاد بده مثلا که اومده
تجدد امثال حضرت داشته، تجدد امثاله، یعنی گاهی
خود اومده میان خورشید رو برگردونده برای اینکه نماز عصر بخونه.
خب
این
چی؟ خب آخه یه جمعیت دیگه
هم باش نماز
کنن. بله، حالا دیگه اینا رو باید ببینیم چیه. خیلی از فرسی از هر جد شروع کردن. بله
مستندم که ضعیف هم آخر.
بله حالا بعض سندیش و بعضی هم بعضی خب تعبیلاتی برده. اشکال بوده یه چند تا نکته هست که خیلی معطلش نشیم. یکی این که میگه این حرکت جوهری که معناش این است که وجود جوهر مرتب داره نو به نو میشه و تغییر پیدا میکنه، البته اینو توجه داشته باشی این حرکت جوهری معناش این است که یک وحدتی درش نباشه. مثل این که ما حرکت جوهری داریم، در این حال من همان انسان 10 سال پیش 30 سال پیش 100 سال پیشم. این اگر انسان 500 سال عمل بکنه همون انسان 500 سال پیشم. یه وحدتی دارد، یه ثباتی داره، در این حال نو شدن در او هست. ولی خب حالا این نو شدن جوهر که مرتب هست میشه به حرکات اتم ها نسبت داد یا حرکت اجسام کلان مثلا در کرات نسبت داد، به نهش رفتی به اون نداره. حرکت اتم ها حرکت مکانی هست، حرکت وضعی هم و حرکت عرضی است، رفتی به اون نداره. خود جوهر حرکت میکنه، یعنی خود اتم ها جوهرن حرکت میکنه، نه حرکت مکانی. یعنی حرکت مکانی اتم ها یه بحثه که مثلا فیزیک به ازش بحث میکنه، حرکت جوهری اتم ها یه بحث دیگه است که کار فلسفه است. بله، منکر اون نیست، میگه حرکت جوهری رو همون حرکت وضعی یا مکانی اتم ها ندانید. اینو میخواد بگه. نکته دوم میگه که وجود اعراض هم حتی اعراضی که علی ظاهر ساکنن، اینا هم در حال نو شدنن. یعنی ما سکون مطلق در اعراض هم نداریم. مطلب سوم این است که میفرماید ممکنه یه موجود داشته باشید چند تا حرکت داشته باشه. ممکنه شما مثلا فرض کنید هم راه میرید، حرکت مکان، هم حرکت جوهری دارید. یعنی هم حرکت مکانی است، هم حرکت جوهری است، هم حرکت مثلا غذا دارید میخورید، چاقتر میشید، درجه دارید. حالا یکی دو هفته دیگه آقا رو ملاحظه کنید. بله بله بله. نه خب اولش ایاتو باشی کم فربه شد، بعد مشکلات که براش پیش آمد آب شد، حالا که مشکل رفت شد دوباره هم باز بعد مراقبش باشید ها، چون بله. خلاصه وحدت متحرک نشانه وحدت حرکت نیست. ممکنه متحرک واحد باشه و حرکات متعدد داشته باشه. توجه دارید؟ عرض کنم خدمت وحدت، البته وحدت حرکت نشانه وحدت متحرک است، ولی وحدت متحرک نشانه وحدت حرکت نیست. گاهی وقت حرکتی بر حرکتی، یعنی حرکت به واسطه حرکت دیگری انجام میگیره، مثل حرکت بر حرکت، اینم حتی ممکن. مثلا فرض کنید شما تو قطار هستید، قطار حرکت میکنه، شما در داخل قطار هم حرکت میکنید، حرکت یا حرکتی به واسطه میشه برای حرکت دیگری، مثل موتور حرکت میکنه و باعث حرکت مثلا جریان آب میشه. بعد میفرماید نکته بعدی اینه که وقتی ما میگیم حرکت جوهری، حرکت جوهری یه وقت ممکنه یک نواخ باشه. یعنی چطور؟ مثلا یک قطاری حرکت یک نواخت داره، مثلا در یک سرعت مشخصی مسافت طی میکنه. حرکت جوهری ممکن همینطور باشه، حرکت جوهری یک نواخت، یا حرکت جوهری تکاملی اشتدادی، یا ممکن حرکت جوهری تضعفی نزولی باشه. انسانی که به از حیوان فرستر میشه، اولای که کلان آن بله هم ازر، حرکت جوهری نزولی داره، یا حرکت جوهری تکاملی از خلاصه این جماد انسان به نامی و حیوان و ناطق و بعد ملک و از ملک هم جلوتر میزنه. تکون شعر مولوی. پس ممکن یه وقت شتاب مثبت داشته باشه، یه وقت شتاب منفی داشته باشه. در حالا مثلا ممکنه کسی علمش شتاب مثبت داشته باشه، معنویتش شتاب منفی داشته باشه. اینا همه انواع اقسام حرکت هست. عرض کنم خدمتتون یه وقت یه موجوداتی دارید ممکنه دو یا چند صورت متراکم داشته باشه. مثلا فرض کنید چه بسا صورت های متعددش، حرکت های جوهری متعدد داشته باشه، اینا ممکنه. عرض کنم خدمت شما حرکت جوهری در جسم بسیط را نمیتوان به خروج تدریجی از قوه به فعل تفسیر کرد و قوه را مبدا و فعلیت را منتهای آن شمرد، زیرا نمیتوان بقای جزئی از موجود سابق را در آن تفسیر کرد. بنابراین تعریف موضوع برای حرکت گویند یه جسم بسیطی دارید، بسیطه، حرکت جوهریش خروج تدریجی از قوه به فعل نیست، بگید بسیطه، این معنا نداره، اینو پارادوکسه. اینا عرض کنم خدمت، یا مثلا یه بحثی داره پیوستگی حرکات جوهری، یه وقت پیوستگی حرکات متوالی در طول زمانه، یه وقت پیوستگی حرکات همزمانه، انواع پیوستگی حرکات جوهری هست، چند تا حرکات دارید با هم پیوستن همزمان، یا نه چند تا حرکت متوالی در طول زمانه، یه صورت، بعد صورت دیگه، زمان بعد صورت دیگه، زمان بعد صورت دیگه. اینا انواع و اقسام حرکات در واقع پیوستگی حرکاتی که اینجا ذکر میکنه. اینا دیگه یه قدری بحث تجربیه که حالا ما از انواع اقسام حرکات بیم مثلا اقسام ویژگی ها و احکامشون رو شناسایی کنیم. بحث خیلی مهمی نیست، دوستان شما خودتون مطالعه مباحثی بکنید، ولی معطلی نشیم، ان شاء الله جلسه بعد به بحث خودشناسی بپردازیم. ان شاء الله. علی محمد.
اللهم صل على محمد.